أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ومن خطبة له عليه السلام: أما بعد، فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس نسم لها من زيادة ونقصان. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. امروز خطبه 23 مطرحه. اونی که وارد بحث بشیم، حضرت علی علیه السلام معلوم میشه همین مشکلی که الان ما باش مواجهیم، حضرت در اون زمان مواجه بودن با بچه های داغ و تند معلوم میشه، ولذا این فرمایشو فرمودن. برای اینکه فرمایش حضرت هم بشه، اجمالا عرض میکنیم که راجع به اقتصاد، چنانچه برادران دو روش در دنیا هست، با هر دو روش مخالف. یه روش در اقتصاد امروز هست که سرمایه‌داری و کاپیتالیسم، که افراد یه آزادی مطلق داشته باشن هم در تحصیل ثروت و هم در مصرف کردن مال، مثل دنیای آمریکا و اروپا دنیای سرمایه داری است. هر کس به هر نحوی که قدرت داره، از راه ربا گرفتن، از راه استثمار، غصب کردن حقوق دیگران، سرمایه داران انگلستان می افتادن به ایران و هندوستان و مالزی و سنگاپور و کشورهای آفریقایی، هر جا که منبع دامد می دیدند می آن روش تا زور داشتن ثروت کشورها رو به یغما می بردن، دولتشون هم حامی و پشتیبانشون بود، ذخایر و معادن خدادادی که خداوند برای نفع بشر خلق کرده و بایستی زیر نظر یک حکومت حق به مصرف مصالح عمومی برسه، سرمایه‌داران انگلستان و اروپا میمدن دادن به خودش. یه مدتی پرتغالگر بودن، یه مدتی اسپانیولیا، یه مدتی انگلیسا، یه مدتی فرانسویا، هر روزی. حالا میراث‌خوار استعمار در دنیا شده است آمریکا. دیگه حالا انگلستان پشم و پیلیش اخته ریخته است و آمریکا زورش میرسد به اندازه که قدرت داره. هر کشوری که ذخایر و معادن داشته باشه، میبینی اونجا پایگاه نظامی داره آمریکا، بود نیرو پیاده میکنه دو. نفت کشورهای خاورمیانه الان پولاش تو بانکای آمریکاست و آمریکا هر تصمیمی که میخواد نسبت به این کشورها میگیره. بالاخره رژیم سرمایه داری هم راجع به تحصیل ثروت آزادی میده به افراد، هم راجع به مصرف کردن. اونهایی که این ثروت‌های کلان را تحصیل می‌کنند، اینها به هر راهی که دلشون می‌خواد مصرف می‌کنند ثروت دست آورده را. یه وقتی من یادم است که سرمایه‌داران آمریکا به دعوت شاه معدوم 35 نفرشون آمده بودن ایران برای سرمایه‌گذاری، که خدا رحمت کنه حجت الاسلام آقای سعیدی رو واسه همین جهت شهید شد. وقت در روزنامه نوشته بود از این 35 نفر یکیش کرره است، این راکفلر در هر دقیقه چه کار بکنه چه نکنه، دو وقتم که خوابیده است تو خونش، در هر دقیقه $10,000 به ثروتش افزوده میشه. $10,000 که تقریبا میشه $100,000 الان، همطور هر دقیقه تون تون داره به ثروتش افزوده میشه. یه همچی سرمایه داره، راهی هم بخوان مصرف کنن آزاد، مشروب خوردن و فحشا و منکرات و حمایت کردن از ظالمین و سرمایه هاشون رو به صورت بروشهی دارن به سر ملت مسلمان بریزن آزاد. این یه روش در اقتصاد که روش کاپیتالیزم رژیم سرمایه‌داری است که هم در تحصیل ثروت آزادن به طور مطلق و هم در مصرف کردن ثروتی که دست آوردن. این یه رژیم. در مقابلش یه رژیم هست، رژیم سوسیالیزم، به قول اینا میگن اون مرحله کامل میشه کمونیسم، که اصلا ثروت تولیدش، اونا تعبیر میکنن سوسیالیسم اصلا سوشال یعنی اجتماع، میگن تولید مال جامعه است، مصرف هم مال جامعه، وقت جامعه متبلور میشه در حکومت و دولت. خودی جامعه که افرادن، به نتیجه اونا میگن بایستی که تولید تحصیل ثروت به دست دولت باشه، چون جامعه متبلور در دولت، و مصرف هم به دست دولت، دولت تحصیل ثروت میکنه، تولید میکنه، تولید کشاورزی، کارخانه، تحصیل معادن را استخراج کردن، اینا همه دست دولت، بعد توزیعش هم به دست دولت، دولت توزیع کنه به این افراد، هر کسی به اندازه نیازش دولت بهش برای مصرفش بهش بده. وقت اسمشو میذاره سوسیالیزم، یعنی که انهو خودی جامعه، همشون جامعه داره تولید میکنه، جامعه مصرف میکنه، اخاص هیچ کاره، اشخاص کارکن دولت هند، دولت نماینده جامعه است، رهبر جامعه است به اصطلاح، متشکل از نیروی جامعه است. این هستش باشه هم توضیح. همینطور در کشورهای کمونیستی الان معمول هست، این هم یه رژیم است، یه روش است، روش سوسیالیسم. اسلام با هر دو روش مخالف است. این که افراد آزاد باشند از هر راهی، از راه ربا بخواد تحصیل ثروت بکنه، اسلام جلوشو گرفته. اگر بخواد اموال عمومی مثل جنگل‌ها، معادن، بیابون‌های خداداد، دریاها، رودخانه ها، اینا اموالیست که خدا خلق کرده برای مردم همه، بخوان یه اشخاصی اختصاص بدن به خودشون، یه جنگل و یه خان بیاد جلو جنگل رو بگیره بگه این جنگل مال من، و هر کی میخواد بیاد تو این جنگل استفاده کنه، حیوانشو بیارد اینجا یا چوب ببره، بایستی به خان یه دمجایی بده مثلا، یا معدن نفت مال فلون سرمایه. اسلام معادن، درها، بیابونها، جنگلها، متع، اینایی رو که مردم روش زحمت نکشیدن، چیزایی رو که خدا خلق کرده و کار مردم درش نیست، مردم روش کار نکردن، اینا اموال عمومی است، در اختیار حکومت اسلام باید باشه و به مصلحت مسلمین از اینها استفاده. هیچ سرمایه‌داری، هیچ قدرتمندی از حق نداره جنگل رو به خودش اختصاص بده، بیابونای خدا رو به خودش اختصاص بده، متر متر بفروشه به مردم، هکتار هکتار بفروشه به مردم، مراتع رو به مردم بفروشه، از مراتع بیاد مالیات بگیره، مثلا اون سرمایه دار برای خودش، اون خان برای خودش، رودخانه و دریا و اینجور چیزا رو سرمایه دارا بیان به خودشون دن، به خودشون اختصاص بدن، نه حق نداره. در تارت بخواد آزاد باشد، احتکار بکنه، حسار طلبی باشد، بگید این انحصار این ترت مال من دیگه حق نداره، نه، اسلام چنین اجازه ای نمیده، حق احتکار نداره، حق انحصار نداره. پس تحصیل ثروت اونجور که در رژیم قاد بود در اسلام اینجور آزاد نیست. از منابع عمومی که مال عمل چیزاییست که خدا داد است و مردم روش کار نکردن، اینا اشخاص حق ندارن به خودشون اختصاص بدن، اینا مال همه است در اختیار دولت. از راه ربا، از راه ظلم، حقوق دیگران گرفتن، از این راه ها بخواد ثروت بیاره که سرمایه دارای انگلستان و اینا راه میفتن تو دنیا، هر جا میبینن منبع درآمدی هست به خودشون اختصاص میدن، اسلام میگه کسی حق نداره این کارو بکنه. پس در راه تحصیل ثروت اون آزادی که کاپیتالیزم و سرمایه داری قائله، اسلام جلوشو گرفته. در راه مصرف کردن ثروت اسلام میگه ثروت ولو مال خودت، خود زحمت کشیده، بخوای خرج عیاشی بکنی، شراب خوردن اسراف بکنی، حتی میخوای برای خوردن میخوای عروسی بکنی، پسرتو زن بدی، دخترتو شوهر بدی، اگه اسراف بکنی، زیادتر از اندازه مصرف بکنی، کلو وشربو ولا تصرفو انهو صرفین، بخورید بیاشامید اما زیاد روی نکنید. خدا مصرفین رو دوست نمیداره. تبذیر نکنید، قرآن میگه، یعنی مالو بی جهت مصرف نکن. این نظرین کانو اخوان الشیاطین، اون کسی که تبذیر میکنه مالو بی جهت مصرف میکنه، ای برادر شیطونه. تبذیر مال یعنی بی جهت مالو مصرف کردن، ای حرامه. اسراف جایز نیست، اسراف اینه. تبذیر بی جهت مصرف میکنه، میخواست مثلا فرض بگیرید داشمشتگی میکنه، جوونه میگفت قراره چی 30 تا چای بریز تو حوض، یا پولشو از من بگی، این تبذیر ماله، تو حوض پولشو از من بگی، این تبذیر. اسراف همینش که زیاد مصرف، زیاد بخوری، مال خودت است؟ نه، کا گفت که کا از خودت است، درست، اما معذاره یه داری کادونو بیشه از اندازه کا بریزی توش. پس اسلام در راه تحصیل ثروت اون آزادی که رژیم کاپیتالیزم قائل است، اسلام اون آزادی رو قائل نیست، جلوش گرفت. در راه مصرف کردن هم اون آزادی که کاپیتالیزم داره، اسلام قائل نیست، میگه در مصرف مال نه حق تبذیر داری، نه حق اسراف داری، نه حق داری در راه حرام مصرف بکنی، باید در راه حلال مصرف بکنی، زیاده روی هم نکن. پس اسلام در اقتصاد روشش روش کاپیتالیزم نیست که آزادی مطلق هم در تولید هم در مصرف قائل باشه. از اون طرف اونجوری هم که رژیم سوسیالیسم میگه که مردم اشخاص چیزی مالک نباشه، همه مال دولت باشه، تولید هم به دست دولت، توزیع و مصرف هم به دست دولت، همینطور که در کشورهای کمونیستی به قول خودشون حال پیشرفته سوسیالیسم را اینا تو کشورشون اجرا میکنن، اسلام با این هم مخالف. اسلام در این حال برای اشخاص مالکیت قائل شد. میگه شما اگر چنون چه بری کار بکن، زحمت بکشی، خودو به کار بندازی، فکرتو به کار بندازی، مغزتو به کار بندازی، دستتو به کار بندازی و ثروت از این راه بیاری مال توست، به شرط هم دست نیاری، از راه ربا حق نداری مال به دست بیاری، اموال میرم حق نداری به خودت اختصاص بدی، این حصار طلبی هم حق نداری داشته باشی. اما اگر چنون چه زمینی کش کردی، درآمد پیدا کردی، درآمد مال، اگر هوش بازرگان تجارت داری، با پول تجارت کردی، درآمد پیدا کردی، این درآمد مال توست، برای اینکه فکرتو به کار انداختی، هوشتو به کار انداختی. اگر تو یه آدمی هستی که قوه تدبیری، میتونی مدیر باشی، کس نمیتونه مدیر یه کارخونه باشه، مدیر یه مؤسسه بشه، اگر تو ایش داری که میتونی مدیر یک مؤسسه باشی، این مؤسسه رو به کار بیاندازی، این کارخونه به کار بیاندازی، ای که حقوق خاصو بهشون بدی، حقوق اشخاصو تضییع نکنی، از ناحیه مدیریت تو اگر در اثر حسن تدبیر تو و مدیریت تو و اینکه توانسته اید اون مواد اولیه کارخانه رو به سر وقت مهیا کنی برسونی که کارگر بیکار نشه، محصولات تونستی به بازار برسونی، به مصرف برسونی که انبار نشد محصولات کارخونه، تو که اینقدر هوش داری، مدیریت داری، که بلدی همراه فروشش رو بلدی، این فکرتو و هوشتو اینم اثر داره در اینکه این کارخانه بازده داشته باشه. بعد از آنی که حقوق اشخاصو دادی، تو هم محصول کارت مال تو. پس اسلام برای اشخاص مالکیت قائل شده، اما نه اونجور مالکیت آزادی که در رژیم کاپیتالیزم میگفت از هر راهی بتونی تحصیل ثروت بکنی بکن، نه، از راه حلال، ظلمم به کسی نشه، ربابم نباشه، اموال عمومی رم انحصار ندی به خودت، جلوشو نگیری، زمینا بیابونو منحصر نکنی به خودت، هکتار هکتار به مردم، جنگلای خدا رو جلوش نگیری بخوای به مردم بفروشی، اما یه کارخونه رو اداره میکنی، تراکتور تهیه میکنی، یه بیابون، یه جا رو تولید، زمینش هم دولت در اختیارت گذاشته و تو کار بکنی، فعالیت بکنی، درآمد داشته باشی. اسلام میگه این درآمد مال تو، درآمد مشروع، منتها تو که درآمد مشروع داری، مصرفش خیلی آزاد نیستی اونجور که در رژیم سرمایه داری میگفت، در راه حرام نباید مصرف کنی، اسراف نباید بکنی، تبذیر نباید بکنی، درت حق داره، بچهات واجب و نفقتا، وجوهات واجب داره، زکات باید بدی، خمس باید بدی، انفاقهای مستحب داری، و اگر حکومت و امام نیازی پیدا کرد زکات و خمس کافی نبود و خواست اضافه برای نیازی که در کشور هست باید کمک بدی. پس نه اونجور سرمایه داری که رژیم کاپیتالیسم تولید و مصرف رو آزادی مطلق داده بود، اونجور را اسلام جلوش گرفته. اینم که بگیم سوسیالیسم باشه، اشخاص مالک چیزی نباشن، اینم نیست. ببینید تا اشخاص محصول و بازده کارشونو مال خودشون ندونن، شعار کشورهای کمونیستی مثلا کشور شوروی، با اینکه خلاصه رب و نوع سوسیالیسم و کمونیسم است دنیا، همه کشورهای دیگه که درش کمونیست هست از شوروی مرام کمونیست صادر شده به اونجا. این شوروی همیشه کمبود داره. الان چندین سال ما اطلاع داریم، این که ما اطلاع داریم اندام از آمریکا باید بخره، نخره کم داره، زمین نداره شوروی، شاه الله داره، میخواد لوله کشی بکنه گاز سیبری رو، نیاز داره که اروپا و آمریکا بهش کمک بکنن تا بتونن لوله کشی. در صنعت هم پیشرفته هست. چرا؟ چون آدمی که برای خودش کار نکنه، این تو ذهنش نباشه که بازده کارش تو جیب خودشه، این شوق کار نداره. در شوق یه کارگر روز 8 ساعت دارن کار میکنه، یه موزی هم میگیر. شما خودتون دیدید این مأمورین دو که ایمان داشته باشن، احساس مسئولیت بکنن، میگه که من چون حقوق 8 ساعت کار میکنم، خب اینا فعالیت رو. اما اونایشون که یک ایمانشون کم باشه، 8 ساعت یه ساعت از اولش میدوزه، یه ساعت از آخرش میدوزه، حالا که دیگه اسمی نماز ظهر هم اومده، یه ساعت هم مثلا به اسم نماز ظهر از زیبا کار در میره، یعنی نماز هم نمیخونه هم زیبا کار در میره. اون وقت هم که پسه میخواد کار مردم بکنه، هم وقت هم یه سرش به روزنامه خوندنه یا داره به خانم تلفن میکنه که برای نهار چی تهیه کرده. چرا؟ برای این که این میبیند که ما 4,000 تومان یا 5,000 تومان یا کم یا زیاد این رو خواهی نخواهی دش میدن آخر ما کار ما در حقوقش اثر نداره. لذا اونجور که بایستی احساس مسئولیت بکنه و جدیت داشته باشه در کار نداره. اما یه کشاورزی که میبینه اگر چنون چه کش نکنه خرمن گندم نداره، ای میره زحمت میشه کش میکنه، بچهشو به کار میگیره، زنش کمک میده، شب نصف شب میره آبیاری میکنه، بسا میبینی در روز عوض 8 ساعت یه شبانه روز بر وقتای حساس 10 ساعت کار میکنه، تلاش میکنه، فعالیت میکنه، برای که دلش خوشه که از سر خرمن گندم میاد تو خونش و اگر چنون چه کار بکنه این محصولش مال. یا یه تاجر و کاسری که میبیند اگر چنون چه فعالیت بکنه، را بیاد بندر عباس مثلا جنس بخره، یا اونی که پولدارتر است به اروپا بره جنس بخره، یا اینایی که تاجرای کوچیک مثلا اصفهان بیاد تهرون، بالاخره فعالیت میکنه، تلاش جنس مغازش و دکونش رو جور بکنه برای اینکه مطمئن است که اگر شنون چه یه چیزی پیدا شد میره تو جیب خودش، ولو بعدم دولت بهش بگه مالیات بده، ولو شرعن بهش گفته خمس بده، زکات بده. این خمس و زکات هم با عشق و علاقه خودشه و برای رضای خدا میاد، و همین زکات دادن و خمس دادنش عبادته و درجهشو بالا میبره، بهشت برای خودش تهیه میکنه. بنابراین هم در وقت کار کردن جدیت میکنه، هم در وقتی که میخواد وظیفشو انجام بده، خمسشو بده، زکاتشو بده، میبینی باشه. این که اسلام مال اسلام و عبادت قرار داد، زکات و خمس و عبادت قرار داده، همینطور که نماز عبادت است و سبب ارتقاء درجه شما میشه، شما اگه خمس بدی زکات بدی این ارتقاء درجه پیدا میکنی، این کمال نفس برات پیدا میشه، بهشت برای خودت تهیه، سعادت ابدی برای خودت تهیه کرده. چون میبینه اینجوره با عشق و علاقه کار میکنه، ثروت تهیه میکنه، با عشق و علاقه زکاتشو میده، خمسشو میده، بعدم دنبال این میگردد که یه مدرسه پیدا کنه بسازه، یه جایی مارستان بسازه، کارهای خیر انجام. برای این میبینه اسلام یه نحو استقلال بهش داده است، کار که بکنه فقط محصولش تو جیب خودشه، اسلام برای شخصیت قائل شده، گفته این مال خودته، و حالا هم گفته تو آقا ولی بده یا کار خیر بکن، چقدر اجر و ثواب داری، آقایش هم میکنه. اسلام به اشخاص در نه اون آزادی که بلوک سرمایه داری بخواست داده ان که از راه ربا، از راه انحصارات، از راه غصب کردن ثروت‌های ملی، غصب کردن درآمد کشورهای دیگر، اون جور آزادی که در تحصیل ثروت رژیم کاپیتالیسم داره اسلام نه، اون جور آزادی نداره. چه در مصرف کردنم اون جور آزادی که اونها دارن که در هر راهی میخواد مصرف تبذیر بکنه، اسراف بکنه، در راه فحشا خرج بکنه، نه اسلام گفته اونارم حق نداری. اما این جورم که سوسیالیسم قائله، تولید به دست دولت، اسمش اسم میذارن ملی، سوسیالیسم یعنی اجتماعی، اسمش اسم که تولید مال جامعه است، توزیع هم به دست جامعه، اما جامعه میگن مطره در دولته، به نتیجه کار دست دولت، تولید دست دولت، توزیع هم دست دولت. شما همه حقوق بگی، کشاورز وقتی که میدونه سر خرمن گندم مال دولته، چه دعایی داره کوشش بکنه جلو آفت رو بگیره، نصفی شب بره سراغ آبیاری، ازش میدوزه از اولش و از اصول کار و مال خودش نمیبینه. و این یه چیز فطری، مالک مغزدی، یعنی مغز شما متعلق به شماست، چون مالک دستدی یعنی دست ماست، نیروی دست وابسته به شماست، نیروی فکر وابسته به شماست، بنابراین بازده کار شما چون به واسطه مغز شما، دست شما، اعضا و جواره شما به دست آورده، نیرو مصرف کردی دست آورده، چون این نیرو را خدا به تو داد اسمال توست، محصول و بازده کارتم رو تو، بنابراین بازده کار شما چون به واسطه مغز شما، دست شما، اعضا و جواره شما به دست آورده، نیرو مصرف کردی دست آورده، چون این نیرو را خدا به تو داد اسمال توست، محصول و بازده کارت مال تو. اما برای تحصیل مال اونجور آزادی که رژیم سرمایه داری قائل بود که بتونی از راه غصب و از راه ربا و از راه حرام چیز بیار، نه اونجور آزادی نداری، مصرفش هم آزادی، اون عیاشی بکنی، تبذیر کنی، اسراف کنی، اونم نه، به راه های حق مصرف بکنی. پس بنابراین اسلام نه اون روش سرمایه کرده، نه این رژیم سوسیالیسم را که خلاصه مردم چیز نداشته باشن، مال دست دولت باشه، توزیع هم دست، تولید هم دست دولت، این هم اسلام تصویب نکرد. اسلام خواسته اشخاص بر حسب استعدادشون، بر حسب نیروشون هر چه فعالیت میکنن، این فعالیتش محصولش مال خودش باشه، تا شوق پیدا کنه، ذوق پیدا کنه، نیروی درونی وادار کنه به کار و فعالیت و کوشش، تا تولید بالا بره، توزیع عادلانه بشه، توزیع صحیح انجام بشه. بنابراین اسلام آزادی داده است تا یه اندازه در تحصیل مال، ولی نه مطلق، در مصرف هم یه نحوه آزادی داده است اما نه مطلق، و حق هم همینیست که اسلام، همین روشی که اسلام معلوم، هرش اسلام در اقتصاد نه کاپیتالیسم و سرمایه داری مطلق است، نه سوسیال نفی مالکیت اشخاص به طور کلی شده باشد، اشخاص مالکیت دارن، اشخاص استعدادشون تفاوت عرض کردم. یه وقت میبینی یه مدیریت صحیح در یه کارخونه سبب میشه که محصول کارخونه دو برابر میشه، کارگرم که حقوقشو خیلی خوب بهش بدی، اما اون مدیریت صحیحی که تونسس وقتی که نیاز به مواد اولیه هست پنبه و مواد اولیه کارخونه رو برسونه و محصول کارخونه رو هم تونسس در اثر هوش و فعالیتش زود به بازار به کارخونه معطل نشه. بنابراین این مدیریت صحیح و این فکر صحیح است، این صحیح است در این که این کارخونه اینقدر تولید داشته باشه. حقوق کارگران باید داد، نباید حقوق اون رو خورد، اما مدیریت سهم داره. یکی مدیریتش صحیحه، آدم باهوش است، فعالیت هم میکنه، بیشتر گیرش میاد. یکی از مدیریت صحیح نداره، هوشش کم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم افراد بایستی درآمدشون با هم مساوی باشه، برای اینکه یکی هوشش زیاده، کاربردش زیادتره، فعالیت بیشتر، نیروش کمتره، ضعیفه. البته اسلام برای ضعفان فکر کرده، گفته حتی اگه کسی باشد که هیچی نمیتونه تولید بکنه، بایستی که از مالیاتی که میگیرد اونا رو اداره بکنه. حضرت علی علیه السلام در اون نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسد جامعه رو به هفت دسته میکند، دسته هفتمش ضعفا و زمینگیرها و فقرا و پیرمردها و اشخاص از کار افتاده. حضرت می فرماند بایستی که اینا رو خوب برسی که کمبود نداشته باشه، حکومت از مالیات اونها رو باید اداره بود. پس بنابراین اسلام اون تنگ نظری که بعضی بچه های شرق زده درشون هست که میگن چرا یکی پولدار شده؟ اگه پولدار شده حکومت باشو بید، اگه زمینای خدا رو بیابون خدا رو اومده فروخته پولاشو ازش میگیره، غلط کرده فروخته، اگه جنگلا خدا رو جلوش، اگه احتکار کرده، اگه اعمار طلبی کرده، اونا رو حکومت جلوشو میگیره. اما اگه مدیری صحیح داشته، زنده باهوش بوده، خودش کار میکرده، زنش کار میکرده، بچهش کار میکرده، شب و روز میویده، تونسته فعالیت بکنه، درآمدی پیدا کنه، این درآمد مالش خدا برای مقدر کرده. خدا البته تو زنبیل نمی کند برای اشخاص بسه، اما ای هم مدیریت صحیح داره، هم مغز کار میکنه، هم نیروش قویه، هم بچه داره بچه‌هاش کار کردن، هم زنش آدم باهوشی است کمکش کرده، در تولید افتاده جلو. منتها چیزی که هست مالیات اسلام هم بایستی بده. اون وقت عرض کردم یکی از مصیبت هایی که حضرت علی معلوم میشه باش مواجه بوده، که الان هم ما باش مواجهی متاسف، این تنگ نه که بعضی از بچه های دار زده درشون هست. من باره ها عرض کردم بعضی از این بچه های دار که شاید سوء نظرم ندارن، بچه ها متدینین، اما خب فکرشون اینجوری، بهشون بگی که اگه امر دائر باشه ما بین این که تمام مردم فعالیت بکنن و در رفاه هم باشن، همه وضع مردم خوب بشه، ولی به نتیجه یه عده در این وسط چون زرنگ ترن پولدار میشن، که بعد این پولدارام که پیدا بشن میشه حکومت از اینا مالیات بیشتر بگیره، بچه های خوبی باشن هم پولی که پیدا کرده میاد میسازه مدرسه، میسازه نمیدونم وجوهات مالشو میده، به راه های خیر کمک میکنه، مثلا فرض بگیرید به جبهه کمک میکنه، به کمک میکنه. بالاخره اگه هم دائر بشه که مردم وضعشون خوب باشه همه، یه عده میمیونه پولدار بشن، یا این که نه یه جوری یه روشی رو در کشور پیاده کنیم که همه مردم ازشون بد بشه و بدبخت نداشته بگذرونند. یه عده از این بچه های داغ مثل که اصلا نه همین جور باشه، او آزادی نباید باشه، برای اینکه مبادا یه 50 تا 100 بشه تو کشور همه بدبخت باشن، همه چیزا صفی بشه، مبادا 4 تا بازاری پیدا بشه اینا پولدار بشه. خب همین بازاری های پولدار اوناشون که متدین بودن در انقلاب 5-6 ماه اقتصاد این کشور رو بیچارا گردوندن، این چه جور نظری است که ما داریم؟ چه تنهی نظری است که ما داریم که میگیم نبایستی یه عده پول، مخصوصا اگه آدم متدینی باشه که پولدار میشه ولی بعد با پولش میاد یه دفعه یه بیمارستان میسازه، یه مدرسه میسازه، به جنگ کمک بکنه، به جبهه کمک بکنه، به راه های خیر کمک بکنه، بار افتاده رو برمیداره کمک میکنه. خب این آدم اینجور پولدار که خوبه. بنابراین این تنگ نظری که در بعضی از ما پیدا میشه، عرض کردم وای که سونیت امنی بچه های خوبی هم هستن، خب اینا یه عرق زدن یخت سوسیالیزم زدن. این تنگ نظری که ما الان احساس میکنیم، متاسفانه حضرت علی علیه السلام در خودش با چنچه‌هایی مواجه بوده. این خطبه 23 که ما داریم میخونیم، اولش حضرت با اینجور اشخاص حال کار داره و میخواد جلوی این نظری ها رو بگیره. حالا ببینید، من خودم و من خطبتنا الان به خطبه هایی که حضرت علی فرمود، اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنای خدا، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، امور نازل می شود از طرف خدا از آسمون به زمین. بالا نمراد یعنی این بالا، یعنی اون اعلی علیین، مقام ذات باری تعالی، و همه چیز از خداست. امور نازل میشه بالا یعنی از طرف حق تعالی، الال ارض به طرف زمین، تلمتر قطره های بار، این قطره های بار بالا نورم از طرف خدا. سوره نانزلنا خوندی، تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل می آویند، یا فرود می آورند ملائکه و روح که یه دسته های بزرگتر ملائکه هستن، اون ملائکه بزرگ، به اذن پروردگار، من کل امر یعنی همه امور، تمام امور تشریعی و امور تکوینی، ارزاق، عمرها، حیات و موتها، مرضها، صحتها، همه مقدرات بشر، اینها واسطه فیض خدا هستند. ببین خداوند تمام کارهایی رو که داره اینا رو نسبت داده میشه به ملائکه، ملائکه واسطه فیض هم. حتی روایت داره یه قطره بار یه ملک میره، یعنی یه نیروی هست که اون نیرو این قطره رو میاره پایین. اینا همه جنود پروردگار هم. بنابراین تمام امور از طرف حق تعالی به وسیله ملائکت الله که جنود هم و وسائط فیضن فرود میاد به طرف ما. ام من شیئن الا عندنا خزائنه، چیزی نیست مگر اینکه خزینه هاش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، و فرود نمی آوریم این چیزها را مگر به اندازه معین. بنابراین همه این چیزها مقدرات خداست، وسیله ملائکت الله نیست. حتی اگه هوش شما زیادتره، این هوش هم خدا بهت داده، اگه کاربرد شما زیادتره، اگه مدیریت شما زیاد، اگه یه دفعه به ذهنت خطور میکنه که خوبه بریم تهران این جنس رو خریم ببریم اصفهان بفروشیم برای که الان اصفهان نیاز داره، همین فکرم خدا بهت داده. اینا همه جنود غیبی است. این امر، این الفلام استقراقه، یعنی همه امرها، جنس امور، ینزل من السماء، فرود میآید از بالا به سوی زمین، که قطرات المطر، مثل قطره های بارون، الا کل، فرود میاد برای هر چی، یعنی هر کسی، به اون چه تقسیم شده است براش، یعنی اون چه مقدر شده، من زیادتن و نقص، زیاد مقدرات خداست و وسائم جنود حق هم. فاذا رعا احدکم، بچه های دو، اذا رعا احدکم، وقت یکی از شما برای برادر دینی خودش غفیرتن، یعنی زیادی، غفیره یعنی زیادی داره، عفو به عین، عفوم هم معنی زیادیه هم معنی خیار مال، یعنی مال خیلی خوب. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، آیه قرآن داره، ای پیغمبر ازت سوال میکنن که چی انفاق کنن؟ بگو عفو را، عفو هم ممکنی زیادی مال، یعنی اون یه معنیش هم یعنی خیار مال، یعنی خوباشو انفاق کن، بعداشو انفاق نکنی. قل العفو، بگو خوباشو انفاق بکن، همش بعدا رو نده در راه. بالاخره عفوم بعضی نسخه ها داره که عفوم هم معنی خیار مال یعنی مال خوب، هم معنی زیادی میان. با احدکم وقتی که میبیند یکی از شمال اخی برای برادر دینی خودش غفیرتن، یه زیادی فیم اهل، زن و بچه، زن شش تا بچه داره، او ماله، مالش زیاده، او خودش آدم قویه، یکی از خیلی قویه، چارشونه، شجاعت، هوشش هم خیلی خوبه، در اثر نیروی زیاد، در اثر هوش زیاد فعالیت میکنه، کاربردش زیاده، یه کارخونه رو نمیدونم یه 10 هکتار زمین رو خوب داره، چشم میکنه ازش محصول برمیداره. جناب عالی حسود میگه چرا خود این داره، چرا این داره؟ این دیگه اگه حرام پیدا کرده بگو چرا جلو شده، اگه از راه حلال این داره تولید میکنه به نفع جامعه، این هرچه تولید کنه توی کشور مصرف میشه بالاخره. فازار احدکم، ای بچه های دا، اگر ببیند یکی از شما برای برادر دینی خودش غفیرتن، یه زیادی فی اهل، زن و بچهش مثلا تو بچه داره، او مال، مال زیادی داره، او نفس، خودش یه آدم، آدم نیرومنده، هیکلش هم قویه، هوشش هم زیاده، فعالیتش هم زیاده. فلا تکونن له فتنه، این زیادی مال، زیادی اهل او، زیادی نفس او برای شما فتنه نباشه. حسود نشو، نگو چرا او داره، ما باید یه کاری بکنیم به هر قیمتی هست، این بازاریان دیگه نتونن درآمد پیدا بکنن. اگه یه باز کم قانع باشه، فعالیت میکنه، کوشش میکنه، مثلا بگیریم میخوایم آهن توزیع کنیم به کشور، دولت نیرو نداره، کارشناسشو کم داره، ترینی نمیتونه تهیه کنه، ولی یه کسانی هستن آهن تو از آهن سر در میاره، تریلیش هم را میفته شب نصف شب، به هر جوری تریلیش هم پیدا میمه، بعدم آهن رو میرسونه به اقصانوقات کشور، و آدم عادلی هم هست، اگه ظالم کار میکنه فعالیت بکنه، تریلی پیدا کنه، آهن رو بیاره توزیع بکنه، دستشون به آهن برسه، برنج رو بره از دشت و مازندرون بخره، ماشینش تهیه بکنه، بیاد به اقصانوقات کشور برسونه، برنج در اختیار مردم بذاره که مردم نخوان تو صف وایسن برای اگه احتکار میکنه جلوشو بگی، اگه ظلم میکنه جلوشو بگی، اگه انحصار طلبیه جلوشو بگی، اما اگه نه مثل بچه آدم میره ماشینش هم خودش پیدا میکنه، خودش شبانه روز هم میاد، این فعالیت آزاد باشه، این منطق اسلام است. حضرت علی داره میفرماد، حضرت علی جا در حقیقت میخواد اون تنگ نظری که بعضی از ماها در آزادی باشد، برای اینکه ممکنه پولدار بشن، داری بشه که پولش را در مواقع سی، در وقت جنگ، در وقتی که داری با رژیم منروز پهلوی مبارزه میکنی مالش را به کار میاندازد، این که خوبه اینجور ما، اگر چنونچه همین کمک دوم نبود، این همه جنگ زده، 2-3 میلیون جنگ زده و این جنگ رو خل میکنی، دولت ما میتونست اداره بکنه؟ قطعا نمیتونست اداره بکنه. همین پولای این مردم خیر است که 2-3 میلیون آواره رو اداره کرد و جنگ هم دارد اداره میکنه، تون تون دارن تون و تریلی جنس میفرسن به جبهه های جنگ. شما حساب بکنید در این جنگ دولت عراق تمام کشورهای عربی دارن پول بهش میدن، ابرقدرت ها دارن بهش کمک میکنن، ایران ما هیچ کس از دولت های خارج بهش کمک نمیکنه، ملت هم که دارن کمک میکنن، این علت هم دارن جنگو اداره میکنن. اگه اینجور پول دار باشه دیگه به نفع کشورست که، چرا ما باید تنگ نظر باشیم؟ خب یکی خدا هوشش زیادتر قرار زیادتر، بچه‌هاش هم اتفاقا بچه‌های خوبی اند و زرنگ اند و دارن باش کار میکنن، زن باهوشه بهش کمک میکنه، مثلا فرض بگیرید مخیشاش هم آدم تدین و زرنگ، اونم بهش کمک میکنه. سر حسادت مرض بدیه. فاذا را احدکم، وقتی که ببیند یکی از شما لاخیه برای برادر دینی خودش غفیرتن یا عفوتن یک زیادی فی اهل یادن او مال او نفس، یادش آدم قوی است و باهوش است و مثلا فرض بگیرید محکم است و منده، فلا تکونن له فتنه، این زیادی مال و جان و اهل اون شخص برای این شخص فتنه نباشد، به فتنه بیفتی، شکنی برای او آدم بکنی، حسودی بکن، حسودیت بکنه، صد مرض بدی. حسود با که مرتبط فهم کنه، یه وقتی شما غبطه میخوری میگه خدایا الحمدلله به منم نیرو بده، به منم مال پانات بده، به منم یه خونه خوب بدی، به او دادی به منم بده، این خوبه، از خدا بخوری، خودش عبادت. اما اگر حسود باشه اینقدر لجی هستی که میگه خدایا من این خوام از اونم بسون، اصلا مرا بدتر از اون، بیا جور الاغ هست طرف ما اصفهان میگفتن این جور الاغا به مرگ خودشونو زرد چه صاحبم ضرر بکنه. آدم حسود این جوریه که میگه من بدبختر از حالم بشم، مرض بدی است برای جامعه. بله الحسود لا یسود، آدم حسود هیچ وقت آقایی و شخصیت هم پیدا نمیکنه، همیشه بدبخت و گرفتاره. حضرت میفرماد پس این که برادر دینی تو وضعش خوبه، به جای این که بگوی الحمدلله خدایا تو قدرتمندی به این آدم نیرو داده، خدایا به منم جای این، بگوی نه من باید یه کار بکنم پولدار نباشه توی ولی همه بدبخت میشن. فان المرء المسلم، حالا برای این که تقریبا وقت ما داره میگذره، بقیه خطبه برای جلسه آینده، خداوند به حق محمد و آل محمد رزمندگان مسلمان را در جبهه‌های ایران و فلسطین و لبنان و افغان و هر جا گرفتار کفارند، خدایا پیروزشون گردان، خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما، انقلاب رهبر انقلاب را حفظ فرما، خدایا به همه ما توفیق بده به وظایف اسلامی و دینیمون عمل، توفیق تحصیل علم با عمل، به همه عنایت بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.